22 مرداد 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دوم. تنبیه دوممون در پایان بحث این که اصالت اللزوم در عقود. تنبیه دوم شبهه موضوعیه عقوده، یعنی فرض بفرمایید که می دانیم عقدی خوانده شده است، نمی دونیم این عقد عقدی است که لازم است یا جائز است. مثلا آقای ظفر میدونن مالی به ایشون منتقل شده است، لکن نمیدونن این انتقال علا نحو لزوم است یا علا نحو جواز. یعنی شبهه این است که کسی که مال رو به ایشون منتقل کرده آیا بالبیع منتقل کرده یا بالهبه منتقل کرده. اگر عقد بیع باشد دیگه لازمه حق فسخ ندارد. اگر هبه باشد، هبه به غیر ذی رحمه است، پس حق فسخ دارد. پس الان شبهه موضوعی است، آیا این عقد هبه بوده است جائزه، بی بوده است لازم است. در شبهه موضوعیه عقود چی کار کنیم؟ یه مثال دیگه. می داند مال منتقل شده است به او به هبه، لکن نمی داند آیا هبه ایست که قصد قربت درش شده است یا هبه ایست که قصد قربت درش نشده باشه. هبه ای که به قصد قربت باشد میشه صدقه، دیگه قابل پس گرفتن نیست. هبه ای که بدون قصد قربت باشد خب قابل فسخه، قابلیت رجوع دارد، میتوند که پس بگیرد. بنابراین شک ما تنبیه دوم منعقد شده است برای بیان مسئله شک که در شبهه موضوعیه عقد. حکم روشن، میدونیم که عقود لازمه الا ما خرج بالدلیل. عقد بیع را هم میدونیم لازم است، عقد هبه را هم میدونیم جایزه. الان نمیدونیم این انتقال که به غیر واقع شده است، انتقال بالهبه واقع شده میشه جایز، انتقال بالبیع واقع شده است میشه لازم. شک در شبهه موضوعی است. در این فرض چه باید بگم؟ امروز خدمت شما فرمایش شیخ اعظم را توضیح میدم. امروز اضافه ای بر بیان شیخ نداریم. جلد 5 صفحه 24. فقط فرمایش شیخ را من امروز توضیح میدم تا بعد ببینیم باید چه بگیم. شیخ می‌فرمایند اگر ما قائل بشویم به جواز تمسک به عام، در فردی که مردد است بین عام و خاص. اکرم العلماء ولا تکرم النهات. الان یه آدمی است مردد است بین این که انه عالمون او انه نحویون. اگر عالم باشد اکرم العلماء میگیرد، اگر نحوی باشد لا تکرم نهات میگیردش. مردد بین عالمون و نحویون. درست شد؟ یعنی شبه شبه یه چیز موضوعیست. حکم روشن. عالم وجوب اکرام دارد، نحوی وجوب اکرام ندارد. لیکن موضوعا ما نمیدونیم آیا این انه عالمون او انه نحویون. خب شیخ میگد اگر در این فردی که مردد است که داخل فرد عام باشد یا فرد خاص باشد، شما گفتید تمسک به عام برای این فرد جایز است، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. بگوییم ما که نمیدونیم نحویست که، پس اکرم العلماء میگیرد. اگر شما این را گفتید، همون گونه ای که در شبهه مفهومیه عام برخی قائل شده، در شبهه مفهومیه عام که آیا یه موردیست نمیدونیم آیا مفهومن عام او را میگیرد یا نمیگیرد. خیلی خوب میگه در شبهه مفهومیه عام هم تمسک به عام جائز است، در شبهه مصداقیه مخصص هم میگه تمسک به عام جائز است. اگر شما این رو بگون مطلب حله. ما یه اوفو بالعقود داریم، دلالت بر لزوم داشت، ادله لزوم معاملات رو داریم که خوندیم. این اوفو بالعقود عقدی را که واقع شده را لکن مردد است به این که داخل در بی باشد، پس برد تو اوفو بالعقود، یا داخل در هبه باشد به حیث که از اوفو بالعقود به مخصص خارج شده است، چون هبه جائزه. بنابراین مرددیم که این عقد داخل در عام است یا داخل در خاص، میشد شبهه مصداقیه مخصص. گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز است. اگر شما این رو بگون میرد تحت عنوان اوفو بالعقود، میگون آقا این عقد چیه؟ لازم است. این در فرضی که جایز بدونید تمسک به عام را در شبهه مصداقیه خاص. به اوفو بالعقود و به ادله جواز ببخشید و به ادله لزوم عقود تمسک میکنیم، به ادله لفظی، و در نتیجه حکم میشد به این که این عقد عقد لازمه، پس طرف مقابل حق فسخ نداره. اما اگر این مبنا رو نگم، بگم آقا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست، اگر این مبنا رو نپذیریم، وقتی که اصل لفظی نداریم، وقتی اصل لفظی نداشتیم یعنی دلیل لفظ، وقتی دلیل لفظی نداریم نوبت میرسد به اصول چی؟ عملی. نوبت به اصل عملی که رسید، یه وقت اصل موضوعی در مقام دارید. اگر اصل موضوعی در مقام دارید که جاری بشود و با جریان شک در حکم و شک در اثر حکم تعبدن منتفی میشه، بنابراین دیگه موضوعی برای جریان اصل در حکم و جریان اصل در اثر باقی نمیماند. چرا؟ به خاطری که اصل موضوعی جاری شد و نفی شک کرد در حکم و اثر حکم تعبدن. مثل این که شما عقدتون واقع است بین این که هبه باشد یا صدقه. هبه و صدقه هر دوتا مشترک است در تملیک مجانی، لکن در صدقه یه امر زائدی معتبر است که در هبه نیست و اون چیه؟ قصد قربت. در صدقه شما باید قصد قربت داشته باش. بنابراین اینجا پس الان مردد شد که آیا عقد هبه هست یا صدقه. هر دو تا تملیک مجانی است، اما صدقه یه اضافه یه چه دارد؟ قصد قربت. اصل این است که تملیک مجانی اینجا مهر است، درسته؟ مجانی داده خلاص. شک در این است که قصد قربت کرده سا داده یا قصد قربت نکرده سا داده. اگر به قصد قربت داده باشد میشه صدقه، دیگه حق پس گرفتن نداره. اگر قصد قربت نکرده باشد و داده باشد هبس، حق پس گرفتن داره. قصد قربت چیه؟ قصد قربت یه امر حادثه، یعنی اصل عدم میشه، چون یه امر ها باید قصد کند دیگه قربت رو، حادث اتفاق میفته، حدثه. اصل عدم تحقق قصد قربت هست، بنابراین به برکت این اصل موضوعی در مقام حکم میشد که عقد هبه هست و نه صدقه، و در نتیجه وقتی هبه باشد میشه عقد جائز، میتوند پس بگیره. شیخ میگه اگر اصل موضوعی در مقام باشد، اصل موضوعی تکلیف شما را چه میکنه؟ معلوم میکنه. به این بیان مثالی که خدمت شما عرض کرد. خیلی خوب، یه مثال دیگه. عقد خونده شده است، مردد است بین این که بیع است، بیع لازم است یا بیع جائز است. عقدیش عقده، بیعیش هم بیع. شک در لزوم و جوازشه. یعنی چی؟ یعنی الان شک دارد در جعل خیار که آیا برای طرف مقابل جعل خیار شده، که اگر جعل خیار شده باشد اون الان اختیاره چه داره؟ فسخ داره و فسخش میکنه. جعل خیار نشده باشد اختیار فسخ ندارد، بیعمون میشه لازم. اصل چیه اینجا؟ اصل موضوعی، اصل عدم جعل خیار است، چون خود جعل خیار یه امر حادثه دیگه، باید اینا باش توش توافق کرده باشن، شرط کرده باشن. خود شرط اصل درش عدم اشتراطه، اصل درش عدم جعل خیاره. بنابراین اینجا اصل موضوعی وجود دارد. اصل عدم اشتراط خیار است، عدم جعل شرط است. بنابراین به برکت این اصل ثابت می شود که خیاری جعل نشده، پس بی لازم است. این هم مال جایی که اصل موضوعی باشه. پس ببینید شیخ میگه اگر شما گفتی تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایزه، که اصلا اصل لفظی دارید، دلیل لفظی دارید، تمام ادله لفظیه که گفتیم دال بر لزوم بر عقوده میگیردش، ای گفتی نه ما این مبنا رو قبول نداریم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه چی مخصص جایز نیست، میگم خیلی میام سر اصل عملی. میگه شیخ اصل عملی نگاه کن ببین اصل موضوعی در مقام وجود داره، و اصل موضوعی اونه که برای شما احراز موضوع میکنه. وقتی احراز موضوع شد دیگه حکمتون روشن میشد دیگه. به این میگن اصل موضوع، اصلی که به وسیله اون شما موضوع رو احراز میکنید. وقتی موضوع احراز شد بشد چی؟ حکم میاد روش. وقتی احراز کردیم که فلانه زن آقای فیاض است، تمام شد. حکم چی؟ هو احکامی که بر زوجیت مترتب میشه دیگه میاد روی فلانه، تمام شد. شیخ میگه ببینید اصل موضوعی داریم یا نه. اگر اصل موضوعی در مقام باشد، با جریان اصل موضوعی دیگه شما شکی در حکم ندارید، چون موضوع که روشن شد حکمش میاد روش، درست شد؟ شما دیگه نه شک در حکم دارید نه شک در اثر دارید، لکن اصل موضوعی برای شما موضوع رو درست میکند تعبدن، چون اصل دیگه نه وجدانم، موضوع تعبدی بر شما درست میکنم. موضوع تعبدی که درست کرد حکم خود به خود میاد روش. خب این جایی که اصل موضوعی باشد، دوتا مثالم برای شما زدم، اصل موضوعی مشکلی ما رو چه میکنه؟ حل میکنه. اگر اصل موضوعی نباشد، در مواردی که اصل موضوعی در مقام شک نداشته باشیم و امر مردد است بین لزوم و جواز، شیخ می فرماید اینجا رجوع می کنیم به استصحاب اثر حاصل از عقد. استصحاب اثر حاصل از عقد یعنی یه عقدی است، یه بیعه. نمیدونیم این عقد بی بود یا هبه بود. الان در این بی و هبه مال منتقل، یا بی یا هبه، کدومش نمیدونم. در این عقد مردد بین بی و هبه مال منتقل شده است به آقای حسام. آقای حسام لازمه این انتقال به آقای حسام این است که آقای حسام چیه؟ الان مالکه، درسته؟ ما این مالکیت آقای حسام رو که تحقق پیدا کرد قطعا اما بالبی اما بالهبه، آقای حسام شد مالک. حالا که تحقق پیدا کرد، درست شد؟ حالا که تحقق پیدا کرد ما همین مالکیت آقای حسام را استصحاب میکنیم. میگم استصحاب مالکیت آقای حسام را میکنیم. بنابراین، درست شد؟ بنابراین با این استصحاب ملکیت آقای حسام میگم اگر بیاد طرف مقابل فسخ بکند بگد مال من رو بده، چی؟ این فسخ اعتباری نداره. با این استصحاب اثر حاصل از عقد حکم می شود به این که عقد شما عقد چیه؟ لازمه. درست شو؟ پس چه می کنیم؟ استصحاب اثر حاصل از عقد رو می کنیم. می گم آقای حسام بعد فسخم مالکه، چون یه وقت مالک بود، حالا یه فسخ خورد به این عقد. شک داریم آیا فسخ مالکیت آقای حسام را از بین میبرد یا از بین نمیبرد، استصحاب میکنیم بقای مالکیت آقای حسام را. وقتی استصحاب کردی بقای مالکیت آقای حسام را، یعنی عقد میشه لازم، که نمیشد فسخش کرد دیگه، پس عقد شد لازم. اما این استصحاب بقای ملکیت فقط برای شما لزوم معامله رو ثابت میکنه، آثار دیگرش برش بار نمیشه. آثار دیگر چیه؟ آثار دیگر این است که مرتیکه میگه که به آقای حسام میگه شما میگوی بیعه. خیلی خوب، اگر بیعه، بی چیه؟ داد و ستده. باید مال را که خریده باید عوضش را بده. خیلی خوب، میگوی بیعه، پس نمیده، پس چیکار کنم؟ پس عوضش را بده. اونی که مقابل این ماله ثمنش را بده، بده به من، پولش را بده به من. این استصحاب بقای ملکیت جاری میشه، او عقد رو میکند لازم، اما این استصحاب نمیتوند اثبات کند که آقای حسام، ذمه آقای حسام مشغول است به اداء چی؟ به اداء ثمن. نه دیگه، ما استصحاب بقای ملکیت رو کردیم. استصحاب بقای ملکیت میگه عقد لازمه. خب عقد لازم شد، این بیچاره ای که داد اسم آقای حسام، پاشو میزنه رو زمین، میگه عجب آخوندهای مالی مردم خوری یا نه، بابا این مالی منه بده. میگه استصحاب بقای ملکیت من جاری میشد، اثبات میکند لزوم عقد را، نمیتونی دیگه پس بید. آشا میزنید زمین، میگه خیلی مالمونو بهمون نمیده، پس عوضشو بده، ثمنشو بده. میگه نسبت به ثمن و عوض، این استصحاب بقای ملکیت نمیتوند عوض و ثمن رو ثابت کند. چرا؟ چون اصل مثبته، استصحاب مثبتاتش حجت نیست. مضافاً به این که نسبت به اشتغال ذمه اصل چه وجود داره؟ اصل عدم و براءت وجود داره. اون وقتی که این مال رو به من نداده بودی، ذمه من نسبت به تو مشغول نبود. حالا شک میکنم ذمه من نسبت به تو مشغول شده است یا نه؟ اصل براءت ذمه هست دیگه. یه عقدی خوندن، یه مالی به ایشون منتقل، ثمن رو گرفته باشد و اقرار داشته باشه که دیگه نمیتونه بگیره. الان ثمن میگه دا مالم رو نمیده، پا پولشو بده. میگه نمیگوی بیعه. نه 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 گرفت. آقای ببینید، برای همین میگه مالی مردم خورین شما، میگه پولش ازیده بود که نمیتونست بگید مال مردم خوریم. میگه مال یقینا منتقل شده است به آقای حساب. آمده میگه پس بده. آقای حساب میگه ما با شما یه عقد خوندیم، این عقد بی بود نمیتونی فسخش کنی، هبه بود میتونی فسخش کنی. الان ما شک داریم کدوم استصحاب بقای ملکیت آقای حسام رو میکنیم، چون هم آقای حسام هم طرف مقابل قبول دارد که یه وقتی آقای حسام شد مالک، حالا اومده فسخ کنه، فسخ نافذ باشد، آقای حسام از ملکیت در میاد دیگه مالک نیست، فسخ نافذ نباشد مالکه. شک داریم فسخ نافذ است یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت آقای حسام را. استصحاب بقای ملکیت کردیم، نتیجهش میشد لزومه به لزوم عقد، میشه این عقد لازم بوده است. اینی که عقد لازم بوده است و طرف نمیتونه فسخ کنه، میگه خیلی خوب، میگوی نمیتونم فسخ کنم، خیلی خوب پولشو بده، میگم عوضش هم نمیتوند بگیرم. چرا؟ چون ما شک داریم آیا ذمه آقای زما آقای حسام ذمهش قبل این که این مال در ملکیتش بیاد مشغول ذمه به این نبود. حالا شک میکنیم آیا مشغول ذمه شده است به این یا نشده است. خب اصل عدم اشتغال ذمه. ما یه وقتی میدونستیم آقای حسام شغل ذمه ای به او ندارد، حالا شک میکنیم شغل ذمه پیدا کرده است یا نه. اصل براءت، عدم اشتغال ذمه آقای حسام است به او. بنابراین این استصحاب بقای اثر فقط چیا ثابت میکند؟ این استصحاب بقای اثر فقط لزوم رو ثابت میکند. این ثابت نمی کند که آقای حسام ذمش مشغوله باید پول بدهد به طرف مقابل. بله. و هم اصل مثبت هست، هم اشتغال ذمه حادثه، اصل عدم حدوثشه، شغل ذمه یه امر حادثه، اصل عدم حدوثشه و اصل براءت نسبت به اون. بنابراین یالا میاد میگه به آقای حسام مالی منو بده، آقای حسام میگه نمیدم، میگه خب پس عوضشو بده، ثمنشو بده، میگه اونم نمیدم. وقت میگه شما آخونده چیم؟ مالی مردم خوریم. نه مالا میده نه عوضشو میده دیگه، میشه مالی مردم خور. خب درست شد آقا؟ خب حالا بیای آقای حسام، حالا آقای حسام بسشه دیگه، مالی مردم خور شد، حالا بیان سر آقای فرح بخش. آقای فرح بخش را یه عقدی خونده است، یه مالی را گرفته، مالم تلف شد، درست شد؟ آورد برای آقای فرح بخش یک گوسفند آورد در خونه آقای فرح بخش. آقای فرح بخشم یه نگاهی به این بابا کرد که گوسفند آورده، فهمیده یه زینایی نیست که دلش بیاد یه گوسفند بده. فوری چی کار کرد؟ فوری گوسفنده را زد زمین و سرشو برید و خیش و قماشون رو دعوت کرد، همون شبیه یک آب گوشت درست کرد داد اینا خوردن دارفت. صبح یا رو پشیمون شد، اومد در خونه آقای فرح بخش گفت آقا سلام، گفتم آقا این گوسفندی دیشبیه رو بده، دیروز آوردم، صبح یه گوسفند اینجا دادم بهتون، حالا پشیمون شدم گوسفندو برگردم. آقای فرح بخش میگه بیا نگاه کن تو سطح آشغالا، استخوناش مونده خوردن رفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. خوردن را هبه در جایی میتوند کسی که هبه کرده هبه را چیکار کند پس بگیرد که چی؟ که این باقی باشه. اگر این تلف شده دیگه حق پس گرفتن
نداره.
الان ما شک داریم آیا این عقد هبه بوده یا بی بوده است. خب بی باشدم فرض کنید بی فاسده به هر دلیل، مثلا مقدارش معلوم نیست، چون مقدار مبی معلوم نیست پس بی فاسده. امر دائر است بین هبه و بی فاسد به جهت عدم تعین مقدار. خب آقای فرح بخش هم خورده صرف هبه باشد زمان ندارد، بی باشد ولو بی فاسدم باشد، بی فاسد چه دارد؟ زمان دارد. حالا حتی فاسدش، خب در این صورت چی کار کنیم؟ الان خورده سو رفته یارو دمی در وایساده میگه گوسفندو بده، میگه خورده ایمو رفته، درست؟ حالا که خورده ایمو رفته میگه خب با پولشو بده، پول گوسفندو بده. بی باشد باید پولشو بدن، عوضشو باید بدن، حتی اگر بی فاسد باشه، یعنی حتی اگر چی؟ یعنی حتی اگر مقدار مبی رو نمیدونسته بیش فاسده ولی زمان دارد. بله مقبوض به عقد فاسد کل مقبوض بالعقدل چیه؟ صحیح هست، فرقی نداره. در مورد زمان فرقی نداره. زامن اگر هبه باشد، خب هبه دیگه زمان نداره، اینشو خورده از بین رفته تمام شد. الان شک داریم کدوم باشه. خیلی خوب میگن آقا اینجا اصل براءت ذمه فرح بخش است از زمان. دیروز که ذمه ایشون به چیزی مشغول نبود، حالا یک گوسفند تنها خورده، شک میکنیم ذمهش مشغول شده است به زمان در مقابل گوسفند یا نشده است، اصل عدم تحقق زمانه. یه وقت فرح بخش اشتغال ذمه نداشت به اون آقای صاحب گوسفند، حالا شک داریم اشتغال ذمه پیدا کرده است یا پیدا نکرده است، اصل عدم اشتغال ذمه شه. گوسفند خورد رفت، یارو میگه باز آقای فرح بخش گوسفندی ما رو بده، میگه استخوناش تو سطح هاش، میگه پس پولش رو بده، میگه ذمه من به شما مشغول نیست، من با شما بله بیعی نکرده بودم که ذمه به شما مشغول باشه. لا بیع ان صحیح هم و لا بیع ان فاسد هم، پس من اشتغال ذمه به شما ندارم. باز میاد این طرف میگه عجب آخوندهایی، مالی مردم خوری هستم، مالی مردم رو میخورن نمیدن دیگه، درست شد؟
چه
الان شک داریم که هبه بوده است یا بی. اگر بی باشد چون کیلوشو معلوم نکرده است و داده است به آقای فرح بخش، بی فاسد. ولی بی فاسد هم زمان داره، هبه زمان نداره، عینم که از بین رفته. بنابراین وقتی عین از بین رفته شک داریم هبس یا بی، ولو کان فاسدا. شک که در حدوث زمان است برای فرح بخش، شک که در حدوث زمان و شغل ذمه است، اصل عدم تحققش است. استصحاب میکنیم عدم تحقق شغل ذمه و عدم تحقق زمان را برای آقای فرح بخش. این در جایی است که مستند زمان را در عقود فاسده شما قاعده علل ید بگیرید. علل ید ما اخذت حتی تؤدی. اگر مستند را قاعده علل ید بگیرید این داستان جاری میشه. حتی اگر مستند زمان در عقود فاسده را بله قاعده علل یدم نگیرید، قاعده اقدام بگیرید. خب یه قاعده داریم به نام قاعده اقدام، تو بی بحث کرد، تو جلد 4 دارم اونجا قاعده اقدام را، ادلش هم گفتی. اگر مستند زمان در عقود فاسده را قاعده اقدام بگیرید، یعنی تو اقدام کردی بر بی، پس بنابراین ولو بی فاسده ضامنی. اگر قاعده اقدام بگیریم بازم الکلام کل کلام، یعنی این که جایی که ما مرددیم بر هبه یا بی، اگر هبه باشد اقدام بر زمان خودش نکرده، چون هبه که زمان ندارد. اگر بی باشد ولو کان فاسدا، اقدام کرده است بر علیه خودش. الان شک داریم در تحقق اقدام بر علیه خودش، آیا اقدام کرده است بر علیه خودش نسبت به زمان؟ نتیجه این است اصل عدم اقدام است. اصل استصحاب عدم تحقق اقدام است. یه وقت بر علیه خودش اقدام نکرده بود، حالا هم اقدام نکرده است. پس اجازه بدید حرف شیخ رو جمع کنم. ببینید شیخ چی میگه؟ میگه در این شک، در شک موضوعی در عقد، در این شک موضوعی در عقد که عقدی خونده شده نمیدونید بیعه یا نمیدونید هبه، شیخ سه مرحله میاد جلو، مرحله به مرحله. میگه آقا مرحله اول، اگر شما جزء کسانی هستید که میگون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است، شما می توانید به اوفو بالعقود تمسک کنید و بگون این چیه؟ این عقد لازم است. این فرض اول. اگر این مبنا رو قبول دارید، اگر این مبنا رو قبول ندارید دیگه پس دست ما از دلیل لفظی کوتاه میشد، میشه اصل عملی. میگه در جایی که میخوان اصل عملی رو جاری کنید ببینید اصل موضوعی دارید یا ندارید. اگر اصل موضوعی دارید و جریان اصل موضوعی، دیگه لازم نیست اصل در ناحیه حکم جاری کنید، چون اصل موضوعی برای شما موضوع رو درست میکند. تعبدن خود به خود وقتی موضوع تعبدن درست شد حکم میاد روش. پس نگاه کنید اون جایی که اصل موضوعی هست احتیاج به جریان اصل عملیه در حکم نداره. پس میبینیم آیا اصل موضوعی هست یا نه. ثم اگر اصل موضوعی نبود میرسیم به اصل عملی. اصل عملی در ناحیه حکم اینجا چی چیه؟ میگد استصحاب میکنیم بقاء اثر عقد را. بگم آقا این عقد یه اثری داشته، الان استصحاب میکنیم بقاء اثر عقد. وقتی استصحاب کردیم بقاء اثر عقد را، همون اثر عقد که استصحاب کردیم فقط مترتب میشه، لوازمش مترتب نمیشه. برای لوازمش باید نگاه بکنی آیا لوازم با اصل قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. یعنی استصحاب بقای ملکیت آقای حسام رو کردیم. خیلی خوب، آقای حسام بعد فسخ، بعد اینکه اومد در خونشون گفت مالو پس بده، بازم استصحاب بقای ملکیتش میشه. اما نسبت به اشتغال ذمش به ثمن، این استصحاب نمیتوند اثبات کند اشتغال ذمه آقای حسام را به ثمن. درست شد؟ نسبت به اشتغال ذمه اصل عدم اشتغال و اصل براءت جاری میشود. هازا کلو فرمایش شیخ اعظم انصاری در این تنبیه دوم. و شیخ با این بیان بحث اصالت اللزوم را که تا اینجا مقدمات خیار بود بحث کردیم شیخ تمام میکنه، ولی مطلب به اینجا تمام نمیشه. این فرمایش شیخ ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.